بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند در شبهه موضوعیه اصل براءت در صورت جریان دارد، اصل موضوعی یا اصل حکمی برخلافش نباشد، اصل سببی برخلافش نباشد. چون اگر اصل سببی برخلاف یک اصلی قائم شد، اصل سببی برنده است. نباشد گفتیم یک مایه ایست، انسان نمیداند پاک، نجس، خل، خمره، مانعی ندارد اصل براءت جاری بکنید. باشد مثل چی؟ اصل سببی برخلافش باشد، یا موضوعی یا حکمی، فرق نمی کند. مثال ها ذکر شده، یکی مثال مرعه بود که تا بیایی اصالت البراءه اصالت الحلیه جاری بکنی، از اونور استصحاب عدم زوجیت بلکه استصحاب خود حرمت مانع خواهد شد. مثال دوم مال مشکوک که مال خودت است یا مال دیگری، در صورتی که قبلا مال دیگری بوده، اینجا تا بیایی اصالت البراءه و حلیت جاری بکنی، استصحاب عدم ملکیت و استصحاب حرمت تصرف مانع خواهد شد. با بیان مفصلی که در این مورد داشتیم و لابد مطالعه هم فرمودید، از جمله مثال هایی که ذکر شده اول درسمون، مثال لحم مشکوکه. انسان برخورد میکند مثلا بین راه یه مقدار گوشتی افتاده، گوشت گوسفند، شک میکند که این حلاله یا حرامه، چون نمیداند این میت است یا مزکا. این که اللحم المطروح را عنوان کرده اند، یه مقدار گوشتی یه جا افتاده، انسان شک میکنند، چون اگر انسان از قصابی بخرد، قصاب مسلمان، خب ید مسلم، سوگ مسلم، اماره حلیت خواهد بود، اماره تزکیه خواهد بود، اونجا اصلا جای اصول نیست، اماراته، امارات زنیه، نه اماره ای در کار نیست، لحمی است افتاده بین راه، انسان شک می کند این مزکاست یا میته. گفتن اینجا حق نداری اصالت البراءه اصالت الحلیه جاری بکنی، چون استصحاب عدم تزکیه ایجاب می کند حرمت و نجاست را، و استصحاب عدم تزکیه اصل سببیه، به جهت این که شما که شک دارید این لحم حلال یا حرام، پاکه یا نجس، این شک شما ناشی از چیه؟ از کجا سرچشمه میگیرد؟ این شک شما از اونجا سرچشمه میگیرد که این تزکیه شده یا تزکیه نشده. پس حلال و حرام بودن مسبب از مزکا و میته بودن است، ول اصل عدم تزکیه، اصل این است که تزکیه نشده. فیکون حراما و نجسا، حرام است و نجس، تزکیه نشد، حرام است و نجس. این مسئله تمام، استصحاب عدم تزکیه مانع شد از اجرای اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت البراءه. و ندعورد علا ذالک، بعضی ها گفتن نخیر، حق ندارید استصحاب عدم تزکیه جاری بکنید، و اینجا جای همون اصل براعت و اباحه و حلیته. چه عیبی دارد مگر؟ گفته شده عیبش این است که اصالت عدم تزکیه مطلب را که تمام نمی کند. یا دو علت گفتن برای عدم جریانش. یکی این علت را گفتن که ما استصحاب را حجت نمی دانیم. وقتی استصحاب را حجت ندانستیم، حق ندارید استصحاب عدم تزکیه را جاری بکنید، فقط اصل براعت را جاری میکنید. این یه علت. علت دوم این است که وقتی شما استصحاب میکنید عدم تزکیه را، عدم تزکیه که به تنهایی برای حرمت و نجاست کافی نیست، استصحاب عدم تزکیه که اثبات نمی کند حرمت و نجاست را. انما حرم علیکم المیته، المیته باید مردار باشد تا محکوم به حرمت و نجاست. تزکیه نشود تنها کافی نیست، مردار بودن شرطه. و ما شد دارم که این حیوان مردار شده یا نه. الاصل عدم میت بودن، اصل این است که مردار نشده. استصحاب عدم تزکیه تقاضا می کند مردار بودن را، استصحاب عدم میته تقاضا می کند مزکا بودن را. اصل این است که تزکیه نشده، پس چیه؟ مرداره، مردار. اصل این است که مردار نشده، پس مزکاست. تعارضا تساقطا، این دوتایی تساقط می کنند. نه اصل عدم تزکیه جاری می شه، نه اصل عدم میته جاری می شه. تعارضا تساقطا. وقتی تساقطا شد، دستمون از استصحاب کوتاه شد، نوبت می رسد به اصل مسببی، اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، نوبت به اینها می رسد. یعنی اصل سببیتون معارض دارد، استصحاب عدم تزکیتون با استصحاب عدم میته تعارض می کنن. دوتا که با هم تعارض کردن، بله تعارضا تساقطا، تساقط میکنن، اون وقت نوبت میرسد به اصل مسببی، اصالت البراءه، بلا مانع. این است که ایده از آقایون فرمودن که جای استصحاب عدم تزکیه نیست و محکوم به طهارت است و محکوم به حلیت. شیخنا رحمه الله میفرماید اما این که بگوییم استصحاب حجت نیست، فلذا اصل عدم تزکیه جاری نیست، این اشتباه بزرگیه. چون کسانی که گفتن استصحاب حجت نیست، که انشاءالله در باب استصحاب میخونیم، استصحاب وجودی را گفتن، نه استصحاب عدمی. استصحاب عدمی من الاستصحابات المجمع علیها، استصحاب عدم را همه قائلن بر حجیتش. کسی نگفت استصحاب عدمی حجت نیست. اگر کسی خدشه‌ای دارد، در استصحابات وجودی خدشه دارد، مثل استصحاب حیات، استصحاب وجود، استصحاب یه چیز موجودی، یه چیز موجودی را استصحاب بکنید بعضی ها خدشه کردن، اما یه چیز عدمی را استصحاب بکنید کسی خدشه نکرده. فلذا هیچ مانعی ندارد بگیم این حیوان قبلا مزکا نبود، اون موقعی که حی بود، اون موقعی که زنده بود مزکا نبود، حالا که مرده نمیدونه مزکا شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه هیچ اشکالی ندارد. اما گفتید معارض، که استصحاب عدم میته تعارض میکنند با استصحاب عدم تزکیه. اینجا هم باز اشتباه بزرگی را دچار شدید. برای اینکه حرمت و نجاست مترتب است بر عدم تزکیه، نه اینکه مترتب است بر میته. ساده تر بگویم، موضوع حرمت و نجاست امر عدمیه نه امر وجودی. مردار امر وجودیه، مزکا نشدن امر عدمیه. آیا حرمت و نجاست مال مزکا نشدنه یا مال مردار شدنه؟ مال مزکا نشدنه، موضوعش امر عدمیه. فلذا شک داریم این مزکا شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، و نتیجه عدم تزکیه الحرمت و نجاسه. میخواد مردار باشد، میخواد مردار نباشد، موضوع امر عدمی است که مطابق با استصحاب عدم تزکیه. با مردار بودنش چی کار داریم؟ میخواد مردار باشد، میخواد نباشد. از کجا بگیم که موضوع حرمت و نجاست؟ همانطوری که موضوع حلیت و طهارت المزکا، موضوع حرمت و نجاست هم عدم المزکا. مزکا بودن، مزکا نبودن، تمام معیار مزکا بودن، مزکا نبودن، میت بودن نبودن معیار نیست. از کجا؟ می فرماد ما ادله را وقتی بررسی می کنیم، ادله مزکا را چنین استفاده می کنیم، چیزی که مزکا نشد حرام است و نجس. مثلا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. ببین حرمت را برده روی چی؟ امر وجودی یا امر عدمی؟ لم یذکر، بلی امر عدمی دیگر. وقتی که تسمیه نشد گوشتش نخورید، حرمت معلق شده بر عدم ذکر اسم الله. مقصود خودشان هم ادله را ذکر میکنن، میفرماین ما از ادله چنین استفاده میکنیم به محض اینکه یکی از شرایطی، به محض این مثلا میگوید حیوانی که به طرف قبله ذبح شد بخورید. مفهومش چیه؟ یعنی به طرف قبله ذبح نشد؟ نه، حیوانی که ذابح او مسلمان بود بخورید. مفهومش چیه؟ یعنی مسلمان نبود؟ نه، حیوانی که اسم خدا برده شده بخورید. مفهوم این که اگه اسم خدا برده نشده؟ نه. حرمت و نجاست موضوعش امر عدمیه، امر عدمی هم که با استصحاب درست میشه، استصحاب عدم تزکیه. حالا میخواد مردار باشد، میخواد نباشد. اگرم یه جا میت گفته، میت گفته، همون لم یزکه مرادش است. بعد چون از ادله چنین استفاده کردیم که به مجرد عدم تزکیه حرام میشود، دیگه معطل چیز دیگه نیستیم. اگر آیات، روایات، فقها میته تعبیر کردن، مرادشان همون عدم تزکیه است، امر عدمی. هازا اولا. و ثانیان سلمنا که موضوع حرمت و نجاست میته است. انما حرم علیکم المیته. بر فرض هم موضوع میته باشد، میته امر وجودی نیست که، میته هم امر عدمیه دیگر. میته خیال میکنید معنی میته یعنی مردار، مردار یعنی امر وجودی. نخیر، میته یعنی لم یزکه، هر حیوانی که لم یزکه شد میشه میته. جواب اولش این بود که موضوع حرمت و نجاست امر عدمیه، لم یزکه، میخواد میته باشد، میخواد نباشد. جواب دوم این که تازه میته مگه چیه؟ میته همون لم یزکه را میگوین، میته بودن عبارتون اخرای لم یزکه است. از کجا؟ دلیل بر این مطلب چیه؟ دقت بکنید که خیال نشود میت امر وجودی را میگویم، همون امر عدمیه. به دلیل اینکه حیوان سه جور مرگ برای او متصوره. یکی اینکه ذبح شرعی بشه، ذبح شرعی بمیرد با ذبح شرعی، هذا حلال و طاهر. دوم اینکه بمیرد حتف انفن، حتف انفن در همینطور دمر افتاده مرده، خودش مرده، ذبح قتلی بله قطع ودجی در کار نبوده، افتاده مرده، موت حتف انفن، اینم یه جور مرگه. یکی دیگر این که مات به ذبح، نه ذبحش کردم، با ذبح مرده، اما ذبح جامع شرائط نبوده. آیا مردار نجس منحصر است به اونی که مات حتف انفه افتاده مرده، یا نه ذبح ناقصم باشد بازم مرداره؟ بله بازم مرداره دیگه. مردار فرق نمی کند که مات حتف انفه باشد یا مات به ذبح ناقص باشد، هر دو مرداره دیگه نیست. خب پس شما باید برای میته یه عبارتی بیارید که هر دو فرد میته را بگیرد، میته ای که مات حتف انفه، میته ای که مات به ذبح ناقص، یه عبارتی بیارید که هر دو را شامل بشود. باید چه عبارتی را بیارید؟ لم یزکه، حیوانی که ذبح شرعی نشده، ذبح شرعی نشده هم شامل است مات حتف انفه را و هم شامل است مذبوح به ذبح ناقص را. فلذا این که میگه انما حرم علیکم المیته، میته یعنی مردار، مردار یعنی ذبح شرعی نشده. پس میته اصلا نمیتواند امر وجودی باشد، باید امر عدمی باشد، چون مردار دو قسم دارد. باید یه عبارتی بیارم که هر دو قسم را شامل بشه و اون لم یزکه است. دیگه بیشتر درد سر ندیم آقا. تلخص این که موضوع حرمت و نجاست عدم تزکیه است. وقتی این لحم مطروح شک میکنیم حلال حرام مزکاس یا میته، به راحتی استصحاب میکنیم عدم تزکیه را و اثبات میکنیم حرمت و نجاست را. جایست براحت خب بالاخره این حیوان یک روزی تزکیه نشده بود دیگر، یک روزی تزکیه نشده بود، نمیدونیم بعد. بله در حال حیات تزکیه شده بود، چون حیوان حی قابل تزکیه نیست. در حال حیات، خب حالا مقصود، مقصود چی؟ نه موضوع این لحمه دیگه، این لحمه، این لحمه یک زمانی تزکیه روش نرفته بود، نمیدونم حالا تزکیه روش جاری شده یا نه. هاذا اللحم چهار چه بوده، هاذا اللحم یک روزی لم یکن مزکا، یک روزی مزکا نبود قطعا، این لحم بود و تزکیه روش جاری نشده بود. نمیدونیم بعدن تطهیر و تزکیه روش جاری شد یا نه. اصل چیه؟ عدم جریان تزکیه روش. موضوع موجود و حالت سابقه محفوظ، این لحم بود و تزکیه روش نبود. نمیدونیم بعد تزکیه جاری شده یا نه. اصل عدم هیچ اشکالی ندارد، عالی ترین استصحابه. موضوعش لحمه دیگر، مگه موضوعش چیه؟ حال، ها اون حال بود، تا تغییر حالات موضوع را عوض، آقا نمیگه در حال حیات بود، اون حال تغییر حالات که موضوع را عوض نمی کند، و الا زید زنده بود، حالا زنده است یا زنده نیست چکار می کنید؟ بله استصاب حیات، و حالون که حالاتش عوض شده، اون وقتی که شما دیدید روز بود حالا شبه، اون وقتی که دیدید شب بود حالا روزه. میگیم آقا در حال شب بودن، در حال روز بودن، اینها حالاته، تبدل حالات که موضوع رو عوض نمی کند. این لحم خیلی را دقت بکنید، آقا دقت بکنید، این لحم تزکیه به او جاری نشده بود، نمیدونم حالا به او تزکیه جاری شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه، استصحاب لحم. نه کمی دقت بفرمایید، کمی دقت بفرمایید، بعد انشاءالله تعالی میاد. تبدل موضوع با این دو چیزها نیست که. بعد تنبیه دیگر این است که شیخ حر عاملی رحمه الله که یکی از اخباریینه، به رفقای خودش، به رفقای خودش که اخباری هستن اعتراضی کرده، گفته است که این آقایان اخباریین که خودم هم یکی از اونها هستم، چطور شد که در شبهه حکمیه احتیاطی شدن اما در شبهه موضوعیه براعتی؟ بعد شبهه را به سه قسمت تقسیم کرده، گفته تارتن شبهه در حکم، شبهه در حکم مثل این که مثلا کسی نداند خمر حلال یا حرام، بله غنم حلال یا حرام، شبهه در حکم دیگر، بله خمر حلال یا حرام، فرض شبهه در حکم غنم حلال یا حرام، بله شبهه در حکم. یه وقت شبهه در طریق حکم، طریق حکم یعنی شبهه موضوعیه، چون تمام موضوعات در عالم طریق هستن به سوی احکامشون، طریقاً به این معنا. وقتی شارع فرمود خمر حرامه، انسان به هر خمری چشمش بخورد فوراً منتقل میشه به چی؟ به حرمت. طریق الحکم، شبهه در طریق حکم یعنی شبهه موضوعیه. و تارتن مرددون بین الامرین، طریق در حکم و شبهه در حکم و شبهه در طریق حکم، بله بین بین یه چیزیه که نه شبهه حکمیه میشه گفت نه شبهه موضوعیه. اینم یه اصطلاح است که مرحوم حر عاملی تراشیده، بله مرددون بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، همین که قبلا هم خوندید اشتباهات. اون اونجا است که موضوع حکم مجمل باشد، موضوع مجمل باشد، قبلا خوندید مثلا الغنا حرامون، غنا چیه؟ غنا صوت مطرب را میگوین یا صوت مرجع را میگوین یا صوت المطرب المرجع را میگوین، غنا کدومه؟ خب چون قبل متیقن داریم از صوت المطرب المرجع اون قطعا حرامه، اون دوتای دیگه میشه چی؟ بلی؟ مشکوک دیگر، صوت مطرب تنها حلال یا حرام، صوت مرجع تنها حلال یا حرام، این میشه شبهه حکمیه گفت، میشه شبهه موضوعیه، یه چیزی بین بینه که موضوع. یا علما فرمودن الخمر حرامون، مثلا نمیدونم خمر بیخاصیت رو هم شامل میشود یا شامل نمیشود، قبلا خوندید المسئله تو ثالثه اجمال نص، بله اونجا گفته شد که اجمال تارتن از ناحیه حکمه تارتن از ناحیه موضوع، مثل الغنا حرامون یا به قول فقها الخمر حرامون. یا مثلا شارع فرموده حرم علیکم الخبائث، نمیدونیم توتون از خبائث هست یا از خبائث نیست. اونجا که خلاصه موضوع قدر مجمله، اینم مرددون بین الامرین، هم حکمیه میشه گفت هم موضوعیه. بعد فرموده است که و هازا ملحقون بالاول، این مرددون بین الامرین به شبهه موضوعیه ملحقه یا به شبهه حکمیه گفته است که این ملحق به شبهه حکمیه است. خب بعد از آنه که شبهه را به سه قسمت تقسیم کرده و گفته خیلی خوب، حالا من به رفقای خودم اعتراض میکنم، چطور شد که شما در شبهه حکمیه و مشابهه، در شبهه حکمیه و مشابه شبهه حکمیه که الان گفتم احتیاطی شدید، اما در شبهه موضوعیه براعتی شدید؟ شبهه موضوعیه که مثلا این اینا خله یا خمره، این اینا پاکه یا نجسه، براعتی شدید، طهارتی شدید، علت چیه؟ جواب داده است که ما از معده نگفتیم این حرف ها را، اینها را ما از بیانات ائمه اطهار علیهم السلام استفاده کرده ایم. بعد وجوهی را ذکر کرده است که از کجاها استفاده کردید؟ منها قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که حلال دارد و حرام دارد چنین چیزی بر شما حلاله. هاذا و امثاله، اینجور روایت ها را میبینید، این مال شبهه موضوعیه است. چون در شبهه موضوعیه میشود گفت فیه حلالون و فیه حرامون، این یک کیلو گوشتی که از قصابی خریدی میشود گفت فیه حلالون، این ممکنه حلال باشد مزکا، ممکنه میته باشد، ممکنه حرام باشد میته. اما در شبهه حکمیه که نمیشود گفت فیه حلالون و حرام، مثلا توتون فیه حلالون و حرام، یعنی چی؟ هاذا و امثاله، این گونه احادیث فهو لک حلال، این مال شبهه موضوعیه است. پس ما از روی ادله هرچه گفتیم از روی ادله گفتیم. بعد شیخنا رحمه الله می فرماید میدونید منظور حر عاملی چیه؟ منظور حر عاملی این است که اگه ما بودیم ادله قف اندش شبهه، ما بودیم ادله احتفل دینیک، چی می گفتیم؟ اگه ما بودیم این ادله احتفل دینیک قف اندش شبهه من ترک الشبهات نظامن المحرمات، اگه ما بودیم همینا چی می گفتیم؟ می گفتیم در تمام شبهات احتیاط واجبه، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، بله، چه شک در تکلیف چه شک در مکلف و به، چون عموم دارد دیگر، احتیاط دینک قف این در شبهه آمست یا نه، بله، من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، آمست یا نه، اگه ما بودیم اینها در تمام شبهات میگفتیم یالله کار تمامه احتیاط بکنیم، الا اینکه ما من آمن الا وقت خصه، هر آمنی خوب تخصیص خورده دیگر، این عمومات هم تخصیص خورده، با کدوم دلیل تخصیص خورده؟ با همون دلیلی که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اوما احتیاط تخصیص خورده و شبهه موضوعیه استثناء شده. نظر مرحوم حر عامل اینه، تخصیص عام تخصیص خورده. شیخنا رحمه الله باید اون مبناش را از دست نداد، اون مبنای مباحثه‌ای که مجتهدین با اخباریین از روز اول داشتن، اون مبنا را باید همیشه حفظ بکنم. پرزا برای اینکه فراموش نشود فوراً گوش زد میکند، میفرماید آخر متاسفانه ادله احتیاط یا ادله توقف قابل تخصیص نیستند. بله یادتون رفته جوابی که مرتب میدادم به اخباریین چه بود؟ جوابش این بود که اخبار توقف و اخبار احتیاط و اخبار تخصیص را نمیشه به وجوب حمله بکنیم، اگه به وجوب حمله بکنیم دیگه بعدا نمیتوانیم تخصیص بزنیم، چون معلل به علت هستن، همش همراه با علته و هر حکمی که همراه با علت شد ایبا از تخصیص دارد. برای اینکه دوچار هلاکت نشوید و بر دوچار محرمات نشوید و آبی از تخصیصه. ناچاریم چه بکنیم؟ از اول حواسمون جمع بکنیم. حواسمون چجوری جمع کردیم؟ یادتون نرفته که حمله کردیم اخبار توقف احتیاط و تخصیص را به چی؟ به مشترک بین الوجوب و استحباب. به مشترک. وقتی به مشترک حمله کردیم در جاهایی وجوب می شود، در جاهایی استحباب. کجاها استحبابه؟ کجاها وجوبه؟ هر کجا احتمال عقاب است اونجاها وجوبه، مثل باب شکی در مکلف و به. هر کجا احتمال عقاب نیست اونجاها استحبابیه، مثل باب شکی در تکلیف. چه شبهه موضوعیه باشد، چه شبهه حکمیه باشد. منظورش این است که منظور شیخ همون مباحثه های قبلی را یادآور میشه. آقایان اخباری ادله احتیاط را عام میگرفتن، بعد شبهه موضوعیه را به عنوان تخصیص اخراج کردن و ما به ایشون اعتراض میکنیم که اون ادله آبی از تخصیصه. حالا که اون ادله را عام میگرفتید و به وجوب حمله کردید، در شبهه موضوعیه هم بایست قائل به وجوب احتیاط باشید. حق ندارید یک موردی را استثناء بکنید. اگر از اول پاتون گیر افتاد دیگه نفر ندارید. ادله احتیاط و تخصیص و توقف را اگر به عام حمله کردید، به وجوب حمله کردید، دیگه جای تخصیص نیست. اما ما چیکار کردیم؟ شیخونا میفرماد ما از اول حواسمون جمع بود، گفتیم آقا ادله احتیاط و تثلیث و اینها مشترکم بین الوجوب و استحباب. یه جاهایی وجوب میشه، یه جاهایی استحباب، بدون احتیاج به تخصیص. تخصیص نمیخواد. در شک در مکلف و به وجوب، شک در تکلیف مستحب. من دون فرقم بین شبهات الحکمیه و شبهات الموضوعیه. فرق مجتهدین و اخباریین از اینجا پیدا میشه ها. منشأش همینه. کتاب مرحمت بکنید تقدیم بشه. فرمودند در شبهه موضوعیه وقتی اصل براءت جاری میشود که اصل سببی مزاحم نشود. و من قبیل ما لا یجری فیه اصالت الاباحه، یکی از مثالهایی که نمیتوانیم اصالت الاباحه را جاری بکنیم چون اصل سببی مزاحم شده، اللحم المردد بین المزکا والمیته. لحمی است که مردد باشد بین مزکا بودن و میته بودن و اماره بر حلیتش نباشد. خب فإن اصالت عدم تزکیه، ما در حق چنین لحمی اصالت عدم تزکیه جاری می کنیم، المقتضی للحرمه و نجاسه، و نتیجش حرمت است و نجاسه. حاکمتون علا اصالت الاباحه و طهاره، استصحاب عدم تزکیه چون سببی حکومت دارد بر اصالت الاباحه و اصالت الطهاره. و ربما یتخیل خلاف ذلک، بعضی ها در عالم رؤیا خلاف گفتار ما را می دیدند. به چه جهت؟ این چه رؤیاییست؟ تارتن لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه، تارتن چنین گفتن استصحاب حجت نیست، ما حق نداریم از استصحاب استفاده بکنیم. و اخرى لمعارضت اصالت عدم تزکیه با اصالت عدم موت، گفتن اگه از این ور استصحاب می کنید عدم تزکیه را و و اثبات میکنید مردار بودن را، از اون ورم استصحاب میکنیم عدم موت را و نتیجه میگیریم مزکا بودن را. اصل عدم تزکیه پس مرداره، اصل عدم مردار بودن پس مزکاست. و الحرمت و النجاسه من احکام المیته، حرمت و نجاست از احکام عدم تزکیه تنها نیست که، از احکام مردار بودن است و اصل عدم مرداریه. همین که عرض کردم که امر عدمی، آقای مستشکل میگوید که امر عدمی به تنهایی کفایت نمی کند برای حرمت و نجاست، باید مردار بودن را ثابت بکنیم و اصل این است که مردار نشده. خب حالا نتیجه چی شد؟ معارضت اصالت عدم تزکیه با اصالت عدم موت، تعارضا تساقطا، این دو تا اصل تساقط میکنن، مزاحم از بین میرود. وقتی اصل سببی از بین رفت نوبت میرسه به اصل مسببی. زنده باد اصالت الاباحه، اصالت الطهاره بدون مزاحم. شیخنا می فرماید خب ول اول مبنی على عدم حجیت الاستصحاب ولو فی الامور العدمیه. اون اشکال اولی مبنی بر این است که بگوییم استصحاب حجت نیست حتی استصحابات عدمیه، در حالتی که کسانی که در استصحاب خدشه کرده اند در استصحابات وجودی خدشه کرده اند. بنده خدا استصحاب عدمی مطمع علیه هست، این خدشه نداره. پس اون اشکال اولی استصحاب حجت نیست باید دور انداخت، که این اصل عدمی حتما حجته. خب این مال اون قسمت. و ثانی، اما دومی، تو گفتی دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن، مدفوع اولا به انهون یکفی فی الحکم بالحرمت و النجاسه عدم التزکیه. آقا حرمت و نجاست موضوعش وجودی نیست، موضوعش عدمیه. کفایت میکند برای حرام بودن و نجس بودن چیزی کفایت میکند؟ عدم تزکیه. حالا عدم تزکیه هم لازم نیست که وجدانی باشد، ولو بالاصل، ولو اون اصل، ولو اون عدم تزکیه را با استصحاب درستش بکنیم، بگیم اون موقعی که این حیوان زنده بود این لحم تزکیه نشده بود، نمیدونیم بعدا تزکیه شده یا نه، الاصل و عدم تزکیه. همون عدم تزکیه یکفی برای حرمت و نجاست، میخواد مردار باشد میخواد مردار نباشد. درد سر ندم آقا. یکفی فی الحرمت و نجاست عدم تزکیه ولا یتوقف علی ثبوت الموت. حرمت و نجاست موقوف نیست بر میت بودن تا اینکه از این طرف اصل را جاری بکنی و تعارض ایجاد بشه، موقوف نیست بر ثبوت موت مردار بودن. حتی یونفا به انتفاعه، تا اینکه حرمت از بین برود به خاطر اینکه موت از بین رفته است، ولو به حکم الاصل، که الاصل و عدم الموت، اصل این است که مردار نشده پس حرام نیست. نه، این یک ساعت فهمیدنی بود موضوعی اینم مثل چیز، مثلا حرمت مال مردم، حرام بودن تصرف در مال مردم معلق به امر عدمیه یا معلق به امر وجودیه؟ امر عدمی یعنی عدم اذن، مالک اذن نداد تصرف می شود حرام، یا نه حرمت یه امر وجودی می خواهد، بدزدی زورکی از دستش بگیری اون وقت بشود حرام، این زوریه. حرمت
معلق به یک امر عدمیه یا معلق به امر وجودی؟ حتما خواهد فرمود که یکفی فی الحرمت عدم الازن، همون ازن نبود حرام دیگه. میخواد بدزدی میخواد ندزدی، میخواد زورکی از دستش بگیری یا نگیری، همون که ازن نبود حرام دیگه. اینجا هم همینطوره. این یک سطح را خوب فهمیدید به همدلله. خب ممکنه ما از شیخ بپرسیم که شیخنا از کجا فرمودید که موضوع حرمت و نجاست مجرد عدم تسلیه است، نه مردار بودن؟ و دلیل علیه، دلیل بر این مطلب، استثناء ما زکیتم من قوله و ما اکل السبع. حق تعالی استثناء فرموده ما زکیتم را من قوله و ما اکل السبع، نخورید از اون حیوانی که درنده او را خورده، الا ما زکیتم، مگر اونی را که تزکیه کردید. معناش این است که مزکا حلاله، مفهومش چی می شود؟ لم یزکا حرامه. خب و اینا تو اباحت الاکل بما ذکر اسم الله علیه، در آیه دیگه گفته است که اون حیوانی که اسم خدا به او ذکر شده او را بخورید. خب مفهومش این می شود که اگر اسم خدا ذکر نشد ندیگه. و غیره من الامور الوجودیه، و غیر این آیه ها از امور وجودیه ای که معتبر شده در تزکیه. وقتی در تزکیه یک مشت امور وجودیه معتبر شد، مفهومش چی می شود؟ مفهومش که هر یک از این امور وجودیه منتفی شد، حلیت رفت، بله حرامه. باید قبله باشد، یعنی اگه قبله نبود حرامه. باید اسم الله گفته شود، یعنی اگر گفته نشد حرامه. تا آخر شارع حلال بودن را معلق فرموده است بر یک مشت امور وجودیه. فاذا انتفى بعضها ولو بحكم الاصل انتفت الاباحه، یکی از این امور وجودیه که منعدم شد اباحه رفت. مطلب کاملا روشن. این اولا امر عدمی کفایت کرد، اون امر وجودی میخواد باشد میخواد نباشد. و ثانیاً ان المیت عبارت عن غیر المزکا، میت مگر چیه؟ میت هم همون لم یزکا است دیگر. شما خیال نکنید میت امر وجودیه، میت امر عدمیه. ان المیت عبارت عن غیر المزکا، میت عبارت است از امر عدمی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از لیست المیته خصوص ما مات حتف انفه، مردار منحصر نیست به اون حیوانی که افتاده مرده، بل کل زهاق روح انتفافیه شرطان من شروط تزکیه فهیه میته. هر مردنی که یکی از شرایط تزکیه را فاقد بشود اون میته است. میخواد حتف انفه باشد، میخواد اسم الله گفته نشده، قبله وجود نداشته، ذابح مسلم نبوده. شما باید میته را یک جوری معنا بکنید که همه اقسام مردارها را شامل بشود. چه جور معنا بکنید؟ لم یزکه، باید لم یزکه معنا بکنید. عجب مطلب خوبی شد. این مطلب تمام بشه؟ ان المیته عبارت عن غیر المزکا، میته عبارت است از همون غیر مزکا. از لیست المیته خصوص ما مات حتف انفه، بر کل زهاق روح انتفا فیه شرطون من شروط تزکیه فهیه میتتون شرعا. و تمام الکلام فی الفقه، بقیه بحث بماند به فقه انشاءالله تعالی. بله خیلی خوب، اون زیبی شرعی شد دیگه. آقا جون بالاترش بفرمایید، در ماهی اصلا سربوریدن نمیخواد. تزکیه ماهی با چیه؟ اخراجه من الماء حیاً. سیدم تزکیهش همین است که میفرمودید. بله آقا در توضیح المسائل نوشته دیگه، معذرت نه. هر حیوانی یه جور تزکیه داره. تزکیه فرق نمی کنه. بله نخیر مذرب. مطلب تمام و تمام الکلام فی الفقه. الثانی تنبیه دوم، این شیخ الحر العاملی اورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الاخباریین. مرحوم شیخ حر صاحب وسائل اعتراضی دارد به رفقای خودش و حاصله انه ملفرق بین شبهت فی نفس الحکم و شبهت فی طریقه. چه فرقی است بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه؟ حیث اوجبتم الاحتیاط فی الاولی دون الثانی. و عجاب به ما لفظه جواب داده این حد شبهت فی الحکم. بیا براتون شبهه حکمیه را تعریف بکنم. تعریف شبهه حکمیه مشتبه حکمه شرعی، یعنی اون چیزی که حکم شرعیش بر ما مشتبه شده. عن الاباحه که نمیدانیم مباح است یا نه، مثلا نمیدانیم لحم غنم مباح یا نه. و حد شبهت فی طریق الحکم شرعی، تعریف شبهه در طریق حکم شرعی. مشتبه موضوع الحکم، یعنی موضوع حکم را نمیدانیم. کل لحم المشتری من السوق، یه مقدار گوشتی خریدی، لا یعلم انه مزکا او میته، نمیدونید این مزکاست یا میته. بله و مع العلم، مع العلم بله نمیدونید این مزکاست یا میته، مع العلم، مع العلم به حکم مزکا و المیته. البته حکم کلی را میدونی که المیته محرمه، المزکا محلله، منتها این یک کیلو گوشت نمیدانی از مصادیق میته است یا از مصادیق مزکا. و استفاد هذا تقسیم من احادیث الائمه، این تقسیمی که اخباریین فرمودن از احادیث استفاده کرده اند و من وجوه عقلیه، از ادله عقلیه استفاده کرده اند. مؤیدتون لتلک الاخبار، که اون وجوه عقلیه تأیید می کند احادیث را. و یعطی بعضها انشاءالله و بعضش را هم تذکر خواهم داد انشاءالله. و قسمون مترددون بین القسمین، یک نوع شبه هم داریم که مردد است بین حکمیه بودن و موضوعیه بودن. و هیل افراد اللتی، و اون عبارت هست از اون افرادی که لیست بظاهرت الفردیه لبعض الانواع، روشن نیست فرد بودنش به بعض انواع. مثلا خمر بدون خاصیت همچون معلوم نیست که این از مصادیق خمر هست یا نه. صوت مطرب معلوم نیست که از مصادیق غنا هست یا نه. بعض افرادی که همچون واضح نیست فرد بودنش برای بعض انواع. ولیس اشتباهها به سبب شیء من الامور الدنیویه که اختلاط الحلال بالحرام. و منشأ شبهه اشتباه امور خارجیه هم نیست که مثلا ندانیم این اینا پاکه یا نجسه، این اینا خمره یا خله، اینطور نیست. ولیس میخواد اون بین بین بودن را درست بکند ها. از طرفی لیست به ظاهرت الفردیه لبعض الانواع، از طرفی لیس اشتباهها به سبب شیء من الامور الدنیویه مثل مشتبه شدن حلال به حرام، اینطور نیست. بل اشتباهها لامر ذاتی، اشتباهش ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی اشتباه صنفها فی نفسها. اصلا ما در این صنف ذاتن شبهه داریم، خمر بدون خاصیت درش شبهه داریم، صوت مطرب بلا ترجیح درش شبهه داریم. این سه انف فی ذاتها مشتبهه.
بله، که بعض افراد الغنا مانند بعضی از افراد غنا الذی قد ثبت تحریم نوعه، که شارع غنا را حرام کرده اما بعض افرادش بر ما مشتبهه. و اشتبه انواعه فی افراد یسیره، انواع غنا در بعض موارد مشتبه می شود که عرض کردم. و بعض افراد خبائث و بعض افراد خبائث بر ما مشتبهه. الذی ثبت تحریم نوعه، شارع خبیث را حرام کرده. حرم علیکم الخبائث، حرم علیکم الخبائث، اما بعض مصادیقش مشتبهه، مثل توتون. حتی اختلاف العقلا فیها، حتی عقلا درش اختلاف دارن که این از اخباس یا از اخباس نیست. و منها شرب توتون. خیلی خوب، حالا شبهه را سه قسمش کردید: حکمیه، موضوعیه، مردد بینهما. و هذا النوع یظهر من الاخبار دخوله فی الشبهات التي ورد الامر باجتنابها. این قسم سوم از اخبار ظاهر شده است که این داخل است در اون شبهاتی که شارع امر فرموده به احتیاط کردنش. و هذه التفاصيل، این تفاصیلی که ما گفتیم، یستفاد من مجموع الاحادیث، اینها از روی هم رفته احادیث استفاده شده. و نذکر مما یدل علی ذلک وجوها، حر عاملی وعده داده بود، به وعدش میخواد وفا بکند. منها قوله علیه السلام: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. فرموده و هازا و اشباهه، ببینید این گونه احادیث صادقون علی الشبهه فی طریق حکم، صدق می کند به شبهات موضوعیه. الى انقال و ازا حصل شک فی تحریم المیته، وقتی شک کردیم که میته در اسلام حلال است یا حرام، خمر در اسلام حلال است یا حرام، لم یسوق علیها ان فیها حلالا و حراما. اونجا حلالا و حراما نمیگوین، حلالا و حراما مال شبهات موضوعیه است. بله. و صلی الله علیه.